نفسش. منو ما جز نشبیه چیز دیگه ای نگرفتیم و گفتیم من نشبیه است، یعنی نفسش ناشی شده از عنکبوت و مبین فاعله. اینجور منوی نشبیه رو میگن مبین فاعل، یعنی این نشب کی انجام داده؟ عنکبوت. من نشبیه مبین فاعل. همه اینم عنوان ثانوی، همون من ابتدایی است که مفید معنی نشأت حدث از فاعل، از نشأت حدث از چه فاعلی میشه که ما ازش تعبیر میکنیم به مبین فاعل. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والمدح فإنه الذبح، إياكم والمدح فإنه الذبح. به شدت از مدح کردن و تعریف کردن، تو اصطلاح فارسی ما میگیم تعریف، تعریف کردن بپرهیزید. إياكه رو کجا میارن؟ جایی که اسد اینا هست، إياكه والاسد. این شیر منان هم کسی که فرار میکنه، میگه فرار کنید، به شدت بپرهیز از مدح و تعریف. چرا که مدح نیست بلکه ذبحه، یعنی ذبح کردن. یعنی شما ظاهر فکر میکنی یه نفر رو تعریف میکنی. یکی از این منبری زمان امام خمینی دیگه، حالا اون موقع که امام تو قم بود شد مثلا 45 سال پیش و اینا، بعد ایشون رفته بود بالای منبر 10 روز، 10 روز محرم منبر کرده بود. بعد 10 روز خب پاکت میدن دیگه، پاکت داده بودن بهش و از اون منبری های خوب هم بوده. امام پاکت داده بود که با حسین مصطفی بده به ایشون. حسین مصطفی هم امام داده بود، داره تو مجلس امام بوده. آره میدادن، اصلا باید میدادن، یعنی بالاخره معروف من دیگه پاکت شده لوازمه بایم فکره تبلیغه. ولی عالم باشه، بالاخره تو خونه امام بوده ظاهرا، امام هم باید متصدی میشه. یه پاکتی دادن آسین مصطفی بینو بده با آی فلانی داده. بعدش یه مدت بعد که بعد 10 جلسه دیگه، 10 روز محرم تموم که شده، اون منبری، میگم منبری معروف و خوبی هم بوده، بازگره پاکت رو دیده، ای چرا اونه کم؟ مثلا فرض کنید الان 10 روز، حالا چقدر بگیم مثلا 20,000 تومان هم بذاریم، فرض کنید طرف برداشته 20,000 تومان داده. بابا 20 تومان برای یه جلسه میشه، نه برای 10 جلسه. خلاصه خیلی تعجب کرد، بوده آخه امامم آخه بخیل نیست، نمیدونم دست فرض به بخشش داره، حتما اشتباه شده یا چی شده. رفت یه روز بعدنا آسین مصطفی رو دیده، گفته بود که جریان این قراره، بالاخره ما پاکت باز کردیم دیدیم اینقدر توش. حالا بعد آسین مصطفی هم تعجب کرد، گفت جدی میگی؟ گفت حتما اشتباه شده، امام که اینقدر پول نمیده که. بعد رفته بودم پیش امام، آسین مصطفی رفته بود پیش امام، گفته بود که جریان این قراره، شما کم دادید. گفته بود مگه چقدر داره تو پاکت؟ گفته مثلا 10,000 تومان، حالا اون زمان یا 10 تومان هر چقدر. بعد آسین مصطفی امام برگشت رو گفته بود خب درست بوده، ما همونقدر داده بودم. تو یعنی چه همین قدر خوری؟ اینقدر که در 10 جلسه اینقدر نمیدن که. حالا پسرش بوده راحت بهش میگفته دیگه. امام گفته همون هم زیاد دادم بهش. گفته بود برای چی آخه؟ این که اینقدر قشنگ من برکه. گفت تو منبری که خمینی همش بیان تعریف کنن اینقدر هم نمیارد. نگو تو این 10 جلسه هی از امام تعریف میکرده، نمیدونم بالا پایین میکرده و تعریف ازش میکرده، امام بهش برخورده حسابی. تو منبری که خمینی همش تعریف بشه همینقدر هم نمیارده. اینم همینجوری بهش دادم. بعد رفت و به آقای منبری گفت و آره به جنگی نه این قراره. علمای واقعی اینجوری هم دیگه، یعنی یکی تحذیب نفس نکرده باشه ها، اگه قرار بوده 200,000 تومان بده 400 تومان میده، یه چقدر آدم خوبیه، همش از من تعریف میکرد. این مدح نیست، ذبحه، چون طرف رو نابود میکنه، خودش مغرور میکنه، متوجه خودش میکنه، واقعا فکر میکنه آدم خوبیه، بدیاش یادش میره، بعد باد میکنه، نمیدونم 1,000 تا آفت داره این تعریف. برای همین گفتم هیچ وقت جلوی کسی تعریفش نکنید. توی یه رو باید دیگم قبلا خوندم اینجا، مثل طرف با چاقو هجوم ببره به طرف یه نفر، بهتره تا اینکه جلو چشش ازش تعریف کنید. تعریف میخوایی بکنی پای سرش، جلو چش هیچ وقت تعریف نکنید. این مقابل مراد مده جلو چش می. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سومین غرض از ابراز تشبیه، بیان مقدار حال مشبه در قوه و ضعف.
یعنی آیا اون بالا بود که بیان شماره یک بود بیان حال مشبه که کلن حالش چجوریه، اینجا بیان مقدار حالشه که قویه ضعیفه، حالا من اضافه میکنم کمه زیاده، اینگاهی در حقیقت کمی زیادیه. میگه آقا این اتاق مسئلتش چقدره؟ میگه به اندازه اون اتاقه یا کمتر یا بیشتره، یا در قوت و ضعفه، یعنی در حقیقت مقدار قوی تره تو اون یا ضعیف تره. قوت و ضعف تو کیفیات، کمی و زیادی تو کمیاته. ایشون حالا میگم تعبیری به قوت و ضعف داره، تو این شدت و کثرت و قلت هم میاد، یعنی بالاخره اون خواهیم مقدار حال مشبه رو بیان کنیم در کمیات زیادی و کمی، یا در کیفیات شدت و ضعف. خب این کجاست؟ میگه و ذالکه اذا کان المشبه معلوما معروف الصفت التي يراد اثباتها له، مشبه ما معلوم باشه، صفتش معلوم باشه. کدوم صفت؟ همونی که میخواییم اون صفت رو اثبات کنیم برای اون مشبهه، معروف باشه، معلوم باشه. چطور معروف باشه؟ معرفتا اجمالیه قبل از تشبیه. حالا این قبله رو میتونیم به خود معرفت بگیریم، میتونیم به معروف بگیریم، معروف و معلوم فرق نمیکنه جت معنی. قبل از تشبیه یه معروف باشه، منتها چه معروفی، چه معلومی؟ یه به علم اجمالی، معرفت اجمالی، یعنی کامل، شناخت کاملی ازش نداریم، شناخت مختصر، شناخت کمی ازش داریم. چی؟ مفعول مطلق اجمالیان صفتش. به حیث یراد من ذالک تشبیه بیان مقدار نصیب المشبه من هذه الصفه، طوری که ما قد وسیله این تشبیه میخواییم مقدار مشبه، بهره مشبه از این صفت رو بیان کنیم که چقدر بهره میبره. 17% الان 17% این چیز بهره ها رو میدم، 18% بانک ها سر 1% و نیم درصد با هم دعوا میکنیم دیگه، صبح تا شب هم اینجوری تلویزیون تبلیغ میکنیم، 5 دقیقه پیام بازرگانی بانک ملی، اون تمام میشه 5 دقیقه بانک سپر، 5 دقیقه بانک ملی، ویل هم نمی کنیم اینجوری، ای پشت سر هم تبلیغ میکنیم. بالاخره مقدار بهره و نصیبش از این صفت چقدر میخواد برسه، اون بهره چقدر، بهره مهم دیگه. و ذالک بان یعمد المتکلم لان یبین للسامع ما یعنیه من هذا المقدار. آیا صداقت میخوایم این تکرار آیا صداقت استفاده کنیم؟ چی میخواد بگه این جمله؟ ترجمه کنید آیا صداقت؟ بله ترجمه کنید. آخه قشنگ ترجمه ذالک این به این صورتی که چی به چه صورتیه؟ شما از ان یعمد معنا کردید، ذالک به ان یعمد المتکلم. یه جور بگید که بعد از شما سهرابی بگه، های سهرابی حواستون باشه، های صداقت میخواد معنا کنه، بعد ایشون هرچی گفتن شما فرمایشات ایشون رو انتقال میدید به ما. اگه آیه سهرابی شما خوب نتونید بگید، آیه سهرابی از شما گله من میشه، چون آیه سهرابی قراره به ما تحویل بده، اگه ایشون به ما تحویل نده ما از ایشون گله من میشه. اما شما با آیه سهرابی طرفی، منم با ایشون. ما تحویل میدیم زمین رو برگردون، اون چیزی که خب یه حل داری استفرادی، یه بار دیگه بگه استفرادی میتونی بگی. شما مثل زبط الان قرار شد فرمایشتیشون رو بگی، ما سال سخت از شما نپرسیم، یه بار دیگه بگویشون بگیم.
قشنگتر بگو، همونو بگو، همونی که گفتی بگو. ذالکه به چه خور؟ شما بگی من رو میشه کشون درست خب ذالکه خجالت میکشی؟ خجالت ندارم. ذالکه چی؟ گفتن دیگه، دوباره گفتن شو به پیش مطالعه هم ربط نداره. الان گفتن دوباره شما قرار شد قبلش هم تذکر داده بودیم که توجه داشته باشید که دیگه نگید حواسم نبود. ذالکه ایشون به چی ده؟ دوباره بگو این صداقت، یه بار دیگه ترجمه کنه این صحرا بی دوباره ازش بگو یه بار دیگه اشکال نبود. نه ایشون مخواهیم ایشون بگه، شما یه بار دیگه بگو ایشون بگه. خب ذالکه چی شد؟ تو میگی قشنگ بگو ببینم بیام نمارتون این تون تو میگه انا یه جور قشنگ بشنبه. خب اصلا این بیان آره ترجمه کن دیگه، من اینا رو نتونی بگی تا چهارشنبه نگه رو تو میدارم. من گفتم اینا رو باید ببینی الان معطل میشه هفته رو خودت. نه دیگه یه نفر بالاخره سرخوش باید با هم بسوزن. خب یه بار ادامه بدم. یه عملی این تکیه بکنید اونم همونه، یکی تکیه کند به این مطلب. تکیه کردن دو نوعه، تکیه یه حسی داریم که استتون تکیه کردنه، یه تکیه معنوی داریم. انسان جهت معنوی میخواد به یه چیز تکیه کنه، چجوری میکنه؟ قصدش میکنه دیگه، توجه میکنه. تکیه معنوی هم قصد میکنه، چون منظورش همینه، نه اینکه ما تکیه نمیدیم تکیه میکنه بسید. خب به خودم پایین نمیشم یک صدا، ولی تکیه کردن درست. خب عمود دیگه، عمود یعنی ستون، چون بهش تکیه میکنم. تکیه کند متکلم، قصد کند متکلم به چی؟ قصد کردون. خب آیه سهرابی چی به که مشخص کنه؟ چی رو مشخص کنه؟ خب اون چیزی رو که قصد کرده، چی رو قصد کرده؟ خودش میگه دیگه چی رو قصد کرده؟ نه نه طبق این عبارت بگو چی رو قصد کرده؟ اون مقداری که مشبه از اون صفت داره، مقداری رو که داره، اون مقدار چقدره؟ از ذالکه به ان یعمد المتکلم اللام معنی الا اظهارا الا ان یبین للسامع ما یعنیه من هذا المقدار. اون مقداری رو که داره در حقیقت مشبه، اونو بیاد متکلم یه مقداری رو قصد کرده دیگه، یه مقداری رو میخواد بفهمونه دیگه. خب مثلا میاد میگه آقا طرف خیلی قویه، میگه مثل گربه قویه، چقدر قوت قصد کرده، پنجولش مثل گربه است، چنگ که میزنه یعنی گربه میمونه. یه موقع میگه نه پنجولی که میزنه مثل شیره، مقداری که تو اول قصد کرده با مقداری که تو دوم قصد کرده میزنه پنجش مثل دانیسته خیلی دیگه چیز بشه پنجولش. این دیگه ببین یه موقع تشبیه به گربه میشه، یه موقع تشبیه به شیر میشه، یه موقع تشبیه به دانیسته، فرق میکنه مقدارش.
میگه گربه شیره از سر گرفتن موش.
گربه شیره سر گرفتن موش، لیک موش از سر مصاف پلنگ. شعر سعدیه میگه که خودش موش در مقابل پلنگ، ولی خودش نسبت به موش حسابش کنی شیر میمونه. خب که قول المتنبی فی وصف الاسد، این جمله رو، این شعر تو کتاب آوردم معرفی هم کنم، کتاب دیوان متنبی. ما دو تا شعر از این دیوان داریم. شما دارید این شعر ها؟
نه.
یه دیوان یه شعر برقوبی رو دارید شما؟ یه دیوان یه شعر داره، شرح برقوبی. شرح برقوبی، حالا میگه برقوبی، دو تا قاف برقوبی. یه اون دو جلده. اینم شرح ابوالبقاء اکبریه که نویسنده همون املا مؤمن بالرحمن نحوی قدری بوده. ایشون هم اومده تو 4 جلد شرح کرده. دیوانم. این جنبه نحویش قویه. یعنی من اینو خریدم بخاطر اون جنبه نحویش و اینا. خیلی از اون مشکل نحوی نمیذاره، صرف نحوی تو شعر. اون برقوقی جنبه بلاغی و عرض خدمت که معنوی شعری اونجا گاهی میبینه خیلی به مفرداتش اعراب و اینا نمیپردازه، برقوقی معنا میکنه، چست رفته شعر رو معنا میکنه که چی میخواد بگه این شعر، چی میخواد بگه. اینجا نه، گاهی میره سر مفرداتش و سر مطالب نحویش و اینا. البته ایشون هم خیلی مفصل وارد نمیشه، ایشون هم معنا میکنه. یعنی شرح دیگه هم مرادی خودش شعر داره دوباره بر چیز. حالا اونجوری که یادمه به برقوقی به متنبی اومدم گفتم معنی این شعر چی میشه، میگفت من شعر میگم شما برید معنیش از ابوالبقا بپرسید. مثلا میگفت شعر معنیشو برید اون بپرسید، یعنی خود شعر میگفت میگم معنیشو برید اون بپرسید. آره هم دور بودن دیگه میرفتم. عرض به خدمت که این حالا 4 جلد، این جلد، این جلدی که من آوردم جلد سوم صفحه 238. این شعری که الان داریم میخونیم شعر 204 رومه. میگه یمدهه و یذکر الاسد و قد اعجله فضربه بسوته. داره این ممدوه و حالا یمدهه امیرش باز برگردم ببینم به کی میخوره، سیف الدوله کی چیه. این مدهش میکنه این شخصیت، یه شخصیتی رو شیر رو داره، شیر رو یادآور میکنه. اصلا کل این شعر در مورد شیره، شیره که چیکار کرده، دنبالش کرده این اون شیره رو، با چلاق شیر زده. اینجا ظاهرا نوشتم کی بوده این بدر ابن عمار، این شخصیتی که داره مدهش میکنه بدر ابن عمار. جلد 2 برقوقی صفحه 355، اینم جلد 3 صفحه 238. میگه خرج بدر ابن عمار الی اسد و حرب الاسد من. خیلی جالبه ها، شیر واقع اتفاق افتاده، واقعا شیر از دست این فرار کرد. میگن یکی یه نفر یه شیر دنبال کرده بود، بعد شیره اومد اینو دنبالش کنه، این گیج شد بیچاره، اومد بره بالای درخت افتاد از ترسش، بعد اومد فرار کنه اشتباهی به طرف شیر فرار کرد. خودم خودم قاطی میکنه باید برای بعد شیر دیدین داره به طرفش میاد، گفت الان چه خبره، شیره بودش فرار کردن. حالا خودش بیچاره ترسو بود، ولی این واقعیه، این واقعا شیر از دست این فرار کرده. حضرت حمزه میرفت شکار شیر دیگه و کان قد خرج قبله الی اسد آخر، قبلا این شیر دیگه شکار کرده بود. خیلی شجاع میخواست شیر شکار کنه، نه شکار میکردم پوستشو چیزه شو، همین شجاعتشو دراخ بکشی و از سوی دیگه استفاده کن. عرض بخدم من که این شروع میکنه شعرها رو، میگه فی الخد انا عزم الخلیط و رحیلا مطر یزید و به الخدود و مهولا. در مورد شیر میگه تا میرسه به شعر 21. کل این در حقیقت شعرش 49 بیته، بیت 21 اینه: ما گو بلد عیناه الا ظنتا تحت دجانار الفریق حلولا. میگه مقابله نشد یا به تعبیر دیگه مقابل واقع نشد دوتا چشم این شیر. یعنی کسی مقابل دوتا چشم این شیر نایستاد، قرار نگرفت، مگر اینکه اینجوری بود. یعنی کسی جلوی دوتا چشم این شیر وای میستاد میدیدش، قوبلته، یعنی قابل شخصون این شیر را، شیر میشه مقابل. شما مقابل شیر وایستید، شما میشید مقابل، اون شیر میشه مقابل، اعتباره دیگه. بعد از اون طرف هم اون میشه مقابل، شما میشید مقابل. تا از این طرف داره صحبت میکنه
کسی جلوی دو تا چشم شیر وای نستد و مقابل دو تا چشم شیر نشد مگر اینکه ظنتا زمیرش به عینه برمیگرده گمان گردیده شد این دو تا چشم شیر نار الفریق ظنتا نار الفریق گمان گردیده شد این دو تا چشم شیر زیر تاریکی شب تحت دجا دجا تاریکی ها زیر تاریکی های شب در اون در حقیقت فضای تاریکی شب گمان گردید شد که نار الفریق فریق یه جماعت بزرگی رو میگن زیادی رو میگن جماعت زیادی رو میگن فریق همون فرقه فرقه به دو سه نفر هم میگن فریق یه کمی بیشتره 10 نفر 20 نفر نار الفریق آتیشی که نار الفریق اضافهش به خاطر اینه که این فریق این آتیشو برافروخته کردن اینا بالاخره 10-15 نفر که میرن یه جای صحرا اینا کنار هم که جمع میشن یه آتیش رو به پا میکنن دیگه میگه چشمای این شیره شبیه آتیش افروخته آتیشی بوده که یه گروه اینو افروختن حلولا این حلولا حلول حاله خودش حلول حال از فریقه من برقوقی نوشته بود که ای مقیمینه و خب حالا من الفریق اینه که تو حاشیه نوشته این عبارت برقوقیه عرض به خدمت که من اینجا اشکال کردم که تو سویتی ما خوندیم بلا تو جز حالا من المضافله الا اذا فرد المضاف عمله او کان جز اماله و اضیفا او مثل جز اهی فلا تحیفا شرط این که مضاف از مضاف علیه حال بیاد یا باید در حقیقت اون مضاف عامله در مضاف علیه باشه یا جزئش باشه یا شبیه جزئش که هیچ کدوم اینجا نیست نار الفریق نه نار عمل کرده در فریق معمولش نیست فریق نار اسم جامده نه این که فریق جزء ناره نه این که نه نار جزء فریق نه شبیه جزئشه مثل ملت ابراهیم اینه که متنبی اینجا با اون فصاحت قویش خلاف قاضی نحوی رفتار کرده ولی حاله کاریش نمیشه کرد شاذ نادره خلاف قاضی شاذ نادره فصیح چیزی که نبوده مولدم بوده اشعارش رو جد نداره نه دیگه نار الفریق شبیهش نیست دیگه چیه شبیه جز جایی بود که بتونی جز رو برداری اون مضاف نمیشه اینجا اصلا برداری خراب میشه یه دو تا چش شیر شبیه مردمه نمیشه اینجا هم ایشون هم میگه که ابوالبقا میگه که میگه حلولاً حال من الفریق ولی حال من المضاف الیه قلیل ضعیف و این کان قد جا فی شعر العرب القدیم و که قول تعبت شر رو نابغه جوری اینا رو مثالشو میاره خب معنی چی شد بالاخره میگه دو تا چشم این شیره تو اون تاریکی شب شبیه آتیشیه که این جماعت افروختن تو اینجا نوشته که عرض به خدمت نوشته که گم میشه همش بله یقال عین الاسد عین سنور سنور عین الحیه تو ترا فی ظلمت اللیل بارقه کانه یه مثال روان میتونم که شما دیدید گربه رو دیدید دیگه گربه توش تاریک میشه عجیب چشش میدرخشه باز ما یعنی یه برقی داره عجیب غریبه مثلا اصلا عکسن میخوای ازش بگیری این چشم انگار مثلا کاملا تابلوه این یه نورافکنی میمونه آره دیگه هم چاله داره میگه هم گربه اینجوریه هم مار اینجوریه مار هم شیر اینجوریه ما که شیر ندیدیم تو شب اینجوری باشه گربه رو دیدیم اونم گربستانانه دیگه اونم بابای گربه است بابا بزرگ گربه وقتی خود گربه اینجوری باشه ببین شیر چیه شما اون تاریکی رو تصور کنید دو تا چشم شیر به اون درخشندگی عجیبی داره میگه همچین شیر رو از پا در آورده بود تو اون تاریکی این مزه شیر چیه وصف شیره دیگه این همه خوندیم یه شیر رو چیکار کردیم خب جماعتی که نازل شده بودن اومده بودن توی مکانی قصد اقامت مثلا صحرا اومدن رسیدن به یه جایی گفتن الان شب شده همینجا بارا رو خالی کنیم همینجا بشینیم شبه عینه الاسد المحمرتین المشرقتین دو تا چشم شیری که می درخشیدند و نورانی بودن تحت دجا تون تاریکی تشبیه کرده به نار متلقدت مشتعله یا آتش برافروخته‌ای که شعله وره بیانن لشدت احمراره ما و اشراقه ما شاهد اینجاست که اومده خواسته بگه اون چشم اگه میگفت که چشم اون شیره میدرخشید
خب نمیفهمیدیم چقدر میدرخشید. میگه شما آتیش رو تو شب تصور کن، ما که ندیدیم شیر، آتیش رو تو شب تصور کن چجور میدرخشه، اونجوری درخششده باشه، درخششش زیاد بود، شدت اون قرمزی و نور چشم رو داره بیان میکنه. اینه من و که تشبیه الماء به ثلج فی شدت البروده. چی؟ هما؟ بله. چرا؟ اینه این تصمیه هست دیگه. نه لازم نیه، بس دیگه داره شما قصده چی باشه. اون که به خاطر این که خوب الاتای که نمیشد بیاد که خیلی فاعل فعل تصمیه باشه افرادش واجبه دیگه. خوب الات مثل قالت فاطمتان اونجا، چون به خاطر این که فاعلشه، عینه تصمیه هست، میخواد بگیم دوتا چشم اونجوری میدرخ شده، یه چشش کور نموده، یه چشش بدرخ. به طرف کنن چرا شکارچی وقتی میخواد شکار کنی یه چشش رو میبنده؟ جوابش چیه؟ چرا شکارچی وقتی میخواد شکار کنه یه چشش میبنده؟ طرف برگیش کن خوب اگه دوتاشو ببنده نمیبینه. همون طرف جواب باید دوتاشو ببنده نمیبینه دیگه. یا مثلا دیدی فلامینگو های این بعضی مروبا بیاینا یه پاشو بالا میگیرن، تو چرا یه پاشو بالا میگیرن، های دو تاشو به بالا بگیره میافته. سوال بد فهمیدم. و که تشبیه الماء به ثلج فی شدت البروده، میاد آبو تشبیه به یخ برف میکنه، میگه رفتیم با یه آبی بود، ما رفتیم مشهد که باید میرفتیم تو با قطار اینا پیاده شدیم، گفتن از نماز صبح بعد آبم نبود و حوض بعد وضو میگرفتیم، انقدر این آب یخ بود ها، چقدر بگم اندازه یخ برف، از برف هم شاید چیز سر بود. بخواد تشبیه کنه، میگه که این آب انقدر سرد و یخه مثل برف میمونه در شدت سردی، مراتب داره آب. و که قولهی فی حسنتان و اربعون حلوبتن سودن که خافیت الغراب الاسهمی. من اینو پارسال تو معصومیه اومدم معنا کنم و تو خونه نمیدم، حالا قبل از اینکه برم کلاس بود بعدش بود، من نمیفهمیدم معنی شعر چیه، چون ایشون داره شبهن نیاق از سود، نیاق جمع ناقه به معنی چیه؟ شتر. شتر مگه مشک، شتر مشکی دیدید؟ هستش؟ من اینو زنگ زدم آجای فتویی، گفتم آجا من اینجا نمیفهمم، آخه این فیه هایشون میگه نیاقسته و شطور مشکی نهیدم، آجا گفت نه شطور مشکی هست، گفتم آجا حالا ایشون گفته نیاقسته، فیه ها زمیر فیه ها برگرده به، آخه بیشتر حلوب شیرده، خب گاو نیست، گاو مشکی دیدیم، اتفاقا گاو مشکی هم خوب شیر میده، فیه ها رو زمیرش گفتم ما برگردیم به اون گاوهای شیرده دیگه، هیچ قرینه هم نداره، میخواد بگه گاوهای شیرده، میخواد بگه خیلی سیاهن. چرا ایشون میگه شبه نیاق از سود؟ گفت حالا بالاخره آقای فریم گفت نمیدونی شعر کجا بود، گفت بالاخره شطور مشکی داری، گفتم باشه ما قبول میکنم، که نمیدونیم که نه ایدیم حالا بگن داریم دیگه شطور های دیگه رنگ میگه عرض به خدمت که حالا کتابت داشتینه، بعد رفتم نمیدونم کجا بود اینجا گشتم چی بود پیدا کردم اینجا این شعر رو، این شعر برای انتره است. خب انتره، انتره اسم بدی تو فارسی جا افتاده و در حالی که انتره معنیش بد نیست. اینو اجازه بدید بیارم چیزشو رفته ایم، ما امروز دیوان اینجا آوردیم، مجموع دوابینه دیوانه شدیم، رفتیم این دیوانه رو ازشتون آوردیم اینجا. آها صفحه این شرح قصائد همون معلقات سبع ابن انباری شرح کرده، زوزنی یه شرحی داره خیلی موجز و مختصره، اونم خوبه، ولی این دیگه خیلی کامل و مفصله. ایشون جلد، یعنی جلد که نداره، صفحه 265. این یکی از قصایدی که اینجا مطرحه، قصیده چهارم، قصیده انترت ابن شداد. حالا من اینو بگم که برنخوره به این آقایون، انتره به معناش چیزه، ایشون گفته انتره، یه احتمال داده که از انتر مشتق باشه، انتر به معنای چیزه، مگسه. البته تو فارسی تو من قبلا تو فرهنگ معین دیده بودم انتر یه حیوانه مثل آره بیمون همون میشه دیگه، البته فرق میکنه اینا چند مدل هن اینا با هم انتر مثلا بود اینا. ولی اینجا تو عربی معلوم نیست این باشه، حالا باید تو لغت دوباره نگاه کرد، ولی انتر رو به معنی یه چیز گرفتن، ذباب مگر. ذباب هم ذباب میگن به خاطر اینکه ذبه آبه کلما ذبه آبه ذبه یعنی دفعش میکنی آبه با همزه این رجعه هر و هر چقدر دفعش میکنی برمیگرده یه بچه اسمی ذبابه کلما ذبه آبه برش میگرده ویل نمیکنه که برمیگرده خب این یه احتمال بعد بعضی گفتن این انتره فنعلف از عتیره مشتقه عتیره اون چیزیه که اون شطوریه که اون زمانهای قدیم برای خدایانشون نحر میکردن اولین شطوری که به دنیا میومد میبردن قربانی برای خدایشون شطور قربانی رو میگن بعد قطرب اومده گفته نه انتره ببین چقدر مفصله اومده اسم شاعر بحث کردن انتره اومده گفته مشتقه از عتره عتر با عین و تی دست تی دو نقطه و هو ذکر به معنی مذکره و یکون مشتق من الاتره بعضی هم گفتن که اتره از اتره مشتقه این هم یه درخت کوچیکیه که در نجد و تهام هست خب این از این چهار تا احتمال داره این انتره رفت اون انتره که تو ذهن شما هست موزین و اینا نداره بازید اینکه یه موقع نگیم بیم عین آره انتره نه اونم با اینه تو فارسی هم با اینه اونجوری که یادم هست خب این شعری هم که اینجا داریم میخونیم میگن انترت ابن شداد تا حالا قبل از اینکه این شعر رو بگه مفصل این شعر شعر رو بگه همش یکی دو بیت بیشتر نمیگفته اینجا جبیر شده یه چیز شده شروع کردن اونجوری شعر گفته شعرش میاد تا اینجا ما راعنی الا حمولت و اهلها و سرکاب تصف و حب الخمخمی بله این بعد من رفتم این شعر رو پیدا کردم این شعر معلوم شد که هیچی دیگه شطوره شطور سیاه داره میگه بوده این قطعی شد که ما رو انیلا حموله حموله به شطوره میگن که باربره میتونه باربره و من الانعام حمولتن و فرشا فرشون شطورایی رو میگن که کوچیکن نمیتونن بار ببرن حمولون شطورایی رو میگن که میتونن بار ببرن حالا بعضی از مفسرین اومدن گفتن حموله تو آیه شطوره فرش گاو و گوسفنده بعد ایشون میگه اهل اللغه علی القول الاول میگه اشتباه این تفسیر لهو ابلون فرشون زواتو اصل نته ببینید شعر انقدر مهمه که آیه قرآن معنی میکنه همینجوری از خودت پاشی بیای بگی حموله شطور فرش نمیدونم گاو و گوسفند دیگه قبول نیست حموله شطورای قوی و این که میتونن بار برن سنشون بالا فرش اون چطوره ریزه میزه هام هام که دیگه اونایی که چند تا برای خودشون چیزن میگه خب بعد ایشون بعد میگه فی حسنتان و اربعون حلوبتن سودن که خافیت الغراب الاسهمی فی ها زمیرش برگشت به شطوران شطوران سیاهش از سودن میفهمیم شطوران میگه خیلی سیاهه نه عجیبه بعد میگه اینقدر سیاهه مثل این پرای عقاب میمونه پرای کلام میمونه پرای کلام خیلی سیاهه من چطور به این سیاهی من ندیده بودم تا حالا نشنیده بودم حالا باید حالا فیه هست نتانه و اربعون حلوبتن میگه در این بین شطورا 42 تا شطور قوی بارکشه سودن صفت حلوبتنه یعنی شطران بارکش مشکی و سیاهی که کخافیت الغراب الاسهمی غراب به معنی کلاغه اسهم به معنی اسبده یعنی سیاه خافیه کلاغ دو تا بال داره یعنی دو قسمت بالشو میشه پرشو دو قسمت کرده یکی قسمتی که دیده میشه که باز میکنه این رو یه قسمتی که اون زیره و دیده نمیشه وقتی که میبنده دیگه اون قسمت دیده نمیشه دیگه تشبیه میکنه این سیاهیشو به اون سیاهی با اون پر زیرین کلام که مخفیه لازمش میگن خافیه یعنی مخفیه خفیه یعنی مخفی شد خافی که خافیت الغراب الاسمی تو اینجا ابن انباری نوشته الخوافی الریش دون الریشات العشر من مقدم الجناح اون جلوی در حقیقت بالی که هست 10 تا پره که اون پرای زیرین پرای دهگانه کلاغو میگن میشونی خوافی خب این از این نه به خاطر اون مخفیش نمیدونم، با کلاغ بررسی کرد، شاید رنگ اون پرای زیره شدیدتر باشه. حیات الحیوان لازم نیه، الان اینقدر سی دی اومده، هم تو اینترنت میشه دید، هم تو سی دی اومده حیوانات و اینا، قشنگ میشه کلاغ برات زیر رو میکنه بیا ببین. حالا حیات الحیوان فقط خوندنی، الان با تصویر آدم بیشتر حال میکنه تا اسود سیاه. خب این چیزه عرض به خدمت که حلوب که شیرده، من حموله رو گفتم اشتباه شد. نه سیاه زبر میگره و این شتران بارکش شیرده، حلوب حلب میاد دیگه، من شیرده شتران حموله، حموله یعنی بارکش، حلوب یعنی شیرده، درسته؟ خب عرض به خدمت که اینم از این. الان شاهد در چی آیه بودی؟ الان بر چی خونیم از این چیه رو؟ شدت سیاهی شو بگیم. شبه نیاقت سود، من نیاق و جمع ناقت و مجمع ناقت ندیدم، ولی رفتم لسان العرب دیدم یه لغت ضعیفه، یعنی اومده نوشته بود. حالا معروف نیست، ناقه جمعش بیشتر انیوق و انوق میاد، ولی خب نیاق اومده، نیاق یعنی شتران، شتران ناقه. اشبه نیاق از سود به خافیت الغراب بیانا لمقدار سوادها فشدت السواد صفت مشترکتون بین الطرفین. خب چهار، تقریر و حال المشبه. ما گاهی میاییم تشبیه میکنیم که اون حالتی رو که مشبه داره، نه اینکه بیان کنیم، تثبیت کنیم تو ذهن سامه، تأکید کنیم، واضح ترش کنیم، آشکارترش کنیم. و تمکینه فی ذهن سامه، در ذهن سامه خوب جا بندازیم به ابراز اون حالت، به ها برمیگرده ما حال چون مؤنثه، به ابراز ها فی ماهیه فیه اظهر، آشکار کنیم اون حالو در اون مشبهی، در اون مشبه، در اون مشبهم بهی که هیه، اون حالت در اون مشبهم به اظهره. یه مشبهم بهی داریم، یه حالت ظاهرتر و آشکارتر و بهتر و قابل لمستره، اینو به اون تشبیه میکنیم تا اون حالت بیشتر مورد توجه قرار بگیره. کما اذا کان ما اسند الی المشبه، توضیح میده اون چیزی که حکمی که اسناد دادیم مشبه احتاج الی تثبیت و الایضاح، به تأکید و توضیح احتیاج داره. فتأتی به مشبه بهی حسی قریب تصور، شما یه مشبه به حسی قریب تصور که تصورش نزدیکه، دور از ذهن نیست، میاری یزید و معنی المشبه ایضاحا، معنی مشبه رو در حقیقت توضیحش رو بیشتر میکنه. لما فی المشبه به من قوت الظهور و تمام، قوت الظهور که معلومه یعنی وجه شبه ظاهر سره، تمامم یعنی اتمه، وجه شبه تو مشبه هم به نسبت به مشبه اتمه، کامل تره. مثلا شما میخوایی دوران نیکوی رو طرف حالا یه وقت خوش گذشته بهش، یه تفش ده روزی یا یه سالی براش خوش میذاره، یه خیلی به اینا مغرور نشه ها، اینا مثل یه در حقیقت عمره، این عمری که داری، این دورانی که تو داری، دوران زیبایی مثل یه دوران گل میمونه. گل چقدر عمر داره؟ چقدر میمونه؟ گل موقعی که شکوفه داره میزنه خیلی جالبه، تا موقعی که شکوفه داره پژمرده بشه این دوران چقدر محدوده، مثل اون میمونه. تأکید میکنه هل دولت الحسن الا که دولت الزهر، آیا دوران خوبی جز اینه که مثل دوران شکوفه میمونه؟ که خیلی کمه. خب دوران شکوفه خیلی بر آدم قابل لمسه، واضحه که خیلی مدتش کمه، میخواد بگه فکر نکن که این دوران خوبی تو هم خیلی طول میکشه. و هل عمر الصبا الا اصیل او سحر، آیا عمر بچگی، فکر کردی الان بچه خیلی خوش میگذره، خیلی طولانیه؟ نه، عمر بچگی جز اینه که یه عصری باشه یا یه سحری باشه، عصر چقدر طول میکشه؟ خیلی کم، سری تمام میشه شب میشه. سحرم اینجوریه، سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد، چون سحر خیلی جالب آقا اون تا زود بسرگی. و که قولهی، قول شاعر، ان القلوب اذا تنافر و دها مثل زجاجت کسرها لا یجبرو، میگه قلبها وقتی این ود و محبتشون از هم جدور میشه و نسبت به هم متنفر میشن و دیگه اون صفا و صمیمیت بین این قلبها نمیمونه، بدونی شبیه چیه؟ شبیه شیشه میمونه که شکسته شدنش التیام بخش التیام بشون و جبران میشه. یجبر اصل جبر به معنی اینکه به بیس شکسته باشه و به هم پیوند بزنه. میگه شیشه دیگه، شیشه شکسته باشه دیگه، حالا هیچ حرف نمیزنیم سر اولش دیگه نمیشه دیگه. خیلی عجیبه ها. شما دل این نفر رو بشکنید ها، حالا بس برو هزار بار ازش معذرت بخوا، میبخشدت. بهش پول بده، میبخشدت. تحویلش بگیر، میبخشدت. ولی اون ته دلش اون جریان دیگه یادش نمیره. ما تجربه کردیم، شده هم نسبت به خودمون هم نسبت به دیگران کلا این اتفاق شاید برای شما هم افتاده. در همین روایت داریم که اگر دل مؤمن بشکنی بعد کل دنیا رو بهش بدی بازم فایده نداره. کل دنیا طرف یعنی آقا به 10 میلیارد تومان بهش دادم نمیشه، نمیتونید برش گردونی. که نهایت اینه که میگه معذرت میخواید. شاعرم میگه، میگه این این تشبیه به شیشه شده، میگه این شیشه دل که متصل میشکنی، آهسته که دل نه آب و گل میشکنی. هشدار که قلب مؤمنان عرش خداست، دیدار خدا باش که دل میشکنی. دل ها گل نی. خب مثل زجاجت کسروها لا یجبرو، این کسروها لا یجبرو های ظاهری نقش ترکیبی چیه؟ صفت بهتره. این مثل ولقد امر علی اللین یحبونیه. این الف لام از زجاجه جنسه. میگه مثل شیشه ای میماند که اینطوره. اینجا دیگه حال بگیریم از لطافت میفته. ظاهرش آدم حال، چون میگه معرفت حالا، ولی معرفه غیر محضر اجت معنی هست صفت بهتره. شبه تنافر القلوب به کسر زجاجه، زجاجه تبیتن لتعذر عودت القلوب. تنافر قلوب رو به شکستن شیشه تشبیه کرده تا تأکید کنه، تثبیت کنه، جا بندازه. چی رو؟ این که قلوب وقتی از هم متنفر شدند دیگه محال تعذر، امکان نداره برگرده به اون حالت قبلیش. اگرم برگرده دیگه اونجوری نبرده میگرده. عودت القلوب الى ما کانت علی، اون حالتی که بر اون حالت بودن، من الانس و المبده، دیگه اون انس و مبدت ما داشتیم ها. این آیت الله مجاهدی، پدر همین آقای مجاهدی پروانه، پروانه لقب ملقبه به پروانه، همین که کتاب های مجتهدی هم نوشته، نمیم دیدید یا نه. این شاعره، یه شاعران معروف قومه، آقای مجاهدی. آره بعض ما میمد مدرسه اینا، اونم الان هم شاید بیاد. آره ایشون ملقب شاعر پروانه، ملقب پروانه است. حدود 20 سالم شاگرد چی بوده آیت الله که نه، آشق شفر مجتهدی. پدرشون آیت الله مجاهدی از مدرسین درجه 1 قم بوده 50 سال پیش، که حتی آیت الله فاضل لنکرانی اینا پیشش درس خوندن. آدم خیلی مهذبی بوده، اینقدر مهذب بوده که حضرت زینب و امام حسین علیه السلام میمدن ملاقاتش. آدم عجیب غریبی بوده پدرشون. ایشون دایاش ارثشو بالا کشیده بودن، ارث پدریشونو. یعنی بعد موقعی که این ایشون داشته از دنیا میرفته، هی ارواح این دایاش میومدن میگفتن ما رو حلال کن. ایشون هم هر چی حمد سوره میخوند میگفت حلالتون کردم، حلالتون کردم. اونا برمیگشتن میگفتن نه، از ته دل ما رو حلال کن. میگفت بابا از ته دل حلالتون کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. هی سوره هم میخوند براشون، هی از خدا تعالی بخشش میگه. اونا دایاش برمیگشتن، ارواح دایاش میگفتن که فایده نداره، هیچ اثری به ما نداره، از ته دل باید حلال کنی. بعد ایشون هم مات و مبهوت بود، میگفت به خدا قسم میخوام حلالش میکنم، به حلالش میکنم، ولی نمیشه. چون ته دل که رفته گیر کرده، این تو بالا کشیدن، یعنی بالاخره اون شکسته اون ته دل، این خودش هم تو مرحله عمل میخواد که ببخشدش، ولی نمیشه دیگه. همینه دیگه. یه موقع میاد مثلا یه نفر میاد به شما بدی میکنه، یا شما به یکی بدی میکنید، هی میری حالا بعد میخواد، اونم تو ظاهر میگه قسم به خدا بخشیدمه، ولی اون ته دلی که دیگه درست نمیشه که. مثل زجاجتی که اصلها لایوش برام. خب چی؟ عوده. پنج، بیان و امکان وجود المشبه. این پنج مثال راحته. ما وقت تشبیه میکنیم ببینیم همچین مشبهی وجود داره یا نه. به حیث یبدو غریبا یستبعد حدوثه و المشبه به یزیل و غرابته و یبین انه ممکن الحصول. یبدو غریبا، غریب ظاهر میشه. یستبعد حدوثه، این که همچین چیزی، حدوث یعنی وجود، وجودش هم محقق باشه بعیده، همچین چیزی شدنی نیست. مشبه به چیکار میکنه؟ میاد غرابت اینو از بین میبره و بیان میکنه که حصولش ممکنه. غرابت مشبه نه خود مشبه. ببین میگه یبدو غریبه، خود مشبه غریبه، میاد غرابت اون مشبه غریب رو از بین میبره و یبین انه ممکن است. تو دو اونجا بیان امکانه، ببین فرق یه امکان وجود، یعنی خود مشبه وجود باشه. تو دومی خود مشبه وجود داره، شک و شبهه هم توش نیست. این صفت رو برش بار کنیم مشکوکه و غریبه، خیلی فرق میکنه. ممکن برای همین فانت اونجا علاف ما یستبر المال و فیدهی، همچین شخصی که بره بالا، خیلی بالا باشه و مالشو در حقیقت بره بالا وجود داره، ولی این که این حالت متصف به این حالت بشه وجود نداره. ولی شعر دوم ما گفتیم اینجا میچسبه، میگه فان تفق الانام و انت منهم فان المسك بعض دم الغزالی. البته این فرقتون استفاده تشخیصش گاهی مشکل میشه، فقط همین قضیه که شما یه موقع نفس خودشو میخوای اثبات کنی وجودش، یه موقع حالتشو. حالا تو مثلا میشه مناقشه بشه. میگه جناب سیف الدوله، تو اگر از مردم برتری داری در حالی که از مردمی جای تعجبی وجود نداره، چه عجب نیست. میشه تو از مردم در مردم باشی و از جنس در حقیقت تو مردم زندگی کنی، در این حال از مردم بالاتر باشی و جنست با اینا فرق کنه. میگه چطور؟ میگه فان المسك بعض دم الغزالی، که قبلا گفته بودیم که مشک همون خونه از نافه آهو و خون آهوه، لذا شدنی از جنس خونه، ولی خون کجا مشک کجا. اون یه عالم پشیزی بهش پول نمیدن به خون آهو، ولی به مشک هزاران هزار تومان پول میدن. این هم از این. آره اینجا بهتره، این با وجود مشبه بیشتر میسازه. مشبه وجود شخصیه که در عین این که از جنس یه چیزه، از جنسش نباشه. اگه بخوای حالت رو بمانی اهم بگیر، اون موقع این پنجمی نابود میشه اصلا. فهمی چی میگم؟ مثلا به این معنی باشه که بیاید بگی نه، همین که یه شخصی باشه حالتش این باشه که اینجوری، موقع دیگه شماره پنج قطع میشه. خود شخصی همچین شخصی موجوده اونجا، تو خود اونجا هم بله میشه مناقشه کرد، خیلی میگه قوی نیست، ولی مفهومش مشخص نیست. خب ششمش مدح و تحسین حاله. حالا اینو بعدا ان شاء الله میخونیم، کاری نداره. حالا اینجا شعرهای قشنگی از جهت فارسی هست، من رو انشالله فردا میخونم. هفتمیش هم تقبیح، میای تشبیه میکنی به خاطر اینکه بکوبیش. هشتمیش هم استطرافه، استطراف هم خوشمزه بازی در میاره. تشبیهات یه استطراف یعنی یه چیز ترتمیز، یه چیزه. من یه در حقیقت یه دونه شعری از علامه حسنزاده اینجا نوشته بودم، حالا نمیدونم الان بخونم یا فردا بخونم. حالا به خاطر این که آقای رضایی نیستش من امروز میکنم، ولی این مربوط به همون تقبیح میشه. آقای حسن زاده تو دیوان اشعارش این حسن ختام میشه، یه دقیقه بیشتر تو نمیشه. تو دیوان اشعارش صفحه 205 اومده در مذمت نفس، نفس انسانی، یک شعری گفته 9 بیت، منتها عربی فارسی، خیلی خنده داره، عربی فارسی مخلوط کرده. این کلش همون غرض هشتم میشه. میگه من کرد نفسه پیروی، یا هر کی که نفسش پیروی کنه، من کرد نفسه پیروی یا فلیق ادن فی دوزخ جسی، یا من افکند به دست ها زمامه، افکند یعنی بی افکند، من افکند به دست ها زمامه فما له الخوشی و سلامه، خوشی و سلامت نداره. لأنها لحیت و لدغه او، چون این نفس مار گزنده است، این بگذت و عمرک فنا او. من کان زادرایت و فوشی شبه ها بالعصر الچموشی، فالقرب منها لگدون و گازو، نزدیکش بشی لگد میزن و گاز میگیره، فالقرب منها لگدون و گازو و الحرف و فی رکوبه ها درازو، لا یوجدو فی العالم الکبیری مانند ها من رهزن شریری، انجا وزد ان حدها بمویی فانها امارتون به سوی، رب پنه تو، پنه تو، پنه تو، رب پنه تو بکمن هواها، بدبخت من لا یترس و عذاها. کسی که از عذیت نفس نترسه بدبخته. رب پنه تو بکمن هواها، بدبخت من لا یترس و عذاها، والحسن و یا ایها الحمادم فی عجب من هذه المرادم، از این مرادم من در عجبم. چی؟ آدرسش دیوان علامه حسنزاده صفحه 205. برداشته صنعت تعریب بیم، یعنی من کرده که بکنم و کردهش کردم چی بگم،